اینجا رادیوی آزادی است.
مجله فرهنگ و اندیشه.
با درود به پایان و شما شنوندگان گرامی، نشر نوبتی مجله فرهنگ و اندیشه را آغاز میکنیم. با شما تا نیم ساعت دیگر در این برنامه من براد یوسفی خواهم بود و مطالب تازه و مهمترین فرهنگی تاجیکستان و جهان را با شما پیشکش میکنم. شنونده گرامی، در ابتدا به اخبار مختصری فرهنگی داخل و خارجی تاجیکستان توجه نمایید که همکارانم از بخش تاجیکی رادیوی آزادی تهیه کردند.
در آثارخانه هولوکاست یروشلیم برای باری نخست در تاریخ نمایشگاه رسامی به افتخار مسلمانان افتتاح خواهد شد. این نمایشگاه به مسلمانان آلبانی ارتباط دارد که در سالهای جنگ دوم جهانی حیات خود را زیر خطر گذاشته و یهودیان را از تعقیب فاشیستان در منزلهای خود پنهان کرده اند. در سال 1933 در آلبانی حدود 200 یهودی به سر می بردند و با بسر قدرت آمدن گیتلر صدها یهودی از دیگر کشورهای اروپا به آلبانی فرار کردند و بدین ترتیب صدها نفر مردم یهودی با پشتیبانی مسلمانان آلبانی از تیغ قاتل گیتلر پناه بردند. بیشتر از 10 خانواده آلبانی به دنبال این به مقام پیامبران صلح مشرف گشتند. این نمایشگاه رسام آمریکایی نورمن گرشمن می باشد که تحت عنوان بیس قانون وجدان مسلمانان آلبانی که یهودیان را از هولوکاست نجات دادند برگزار می شود.
در دوشنبه مرکز فرهنگی قزاقستان با نام بیترک افتتاح شد. این مرکز بخشیده به روز قزاقستان آغاز به کار کرده است. در رسم افتتاح این مرکز یرلان ابلدایف سفیر قزاقستان در دوشنبه گفته است: ما در مورد قزاقان ساکن تاجیکستان معلومات جمع آوردیم. آنها حدود 100 نفر میباشند و در ضمن با گشودن چنین یک مرکز فرهنگی مساعدت کردیم. با گفته او تاکنون همایش قزاقای تاجیکستان در یک منزل معمولی زیست برگزار می شده است و با افتتاح این یک بنای وسیع اتاق تعلیمی و تمرین به اختیار آنها واگذاشته می شود. رهبر مرکز گفته است در اینجا زبان قزاقی و رسم و آیین مردم قزاق تعلیم داده می شود.
مارگاریت ترومن دنیل، دختر رئیس جمهوری سابق آمریکا گاری ترومن، امکان دارد تا فرارسی سال 2008 مسیحی صاحب $1,000,000 شود. زیرا او یک مصوره به پدرش تحفه کرده را که وینستون چرچیل نقاشی کرده است میخواهد فروشد. وینستون چرچیل سابق سروزیر انگلیا هنر خوبی نقاشی داشته است که این مصوره را در سال 1951 تصویر کرده است. مصوره های سابق سروزیر انگلیا خریداران خیلی خوب هم داشته است. برای مثال سال 2006 یک مصوره او چرتویل منظره با گوسفندان در مزایده مبلغ معادل $2,000,000 فروخته شد.
در دوشنبه روزهای اخیر ماه اکتبر برای زنهای دارنده هنری دستی از کشورهای افغانستان و تاجیکستان یک همایش با نام رشد هنری دستی برگزار شد. این همایش در دایره برنامه کاهش میزان قشاقی در میان مردم نواحی مرزی دایر شده است. در همایش زنهای هنرمند این دو کشور از تجربه خود و نزاکت هنری دستی صحبت کرده و گفتند که در صورت رشد بیشتر در مناطق اینچنین هنرمندان به مشکل میتوانند در تامین خانواده های خود موفق شوند و همچنان در پیشرفت و گسترش و حفظ صنعت به نیروی دست انجام می شده مساعدت کنند.
جوان راولینگ، مؤلف سلسله کتاب ها در باره هری پاتر، کتاب نوی را تحت عنوان افسانه های آوازخوان و دست چاپ سپرده است. ادیب انگلیس گفته است که این کتاب تنها 7 نسخه نشر خواهد شد. یک نسخه کتاب راولینگ ماه آینده در مزایده گذاشته شده، مبلغی از فروش آن به دست آمده برای برنامه های خیریه برای اطفال صرف خواهد شد. 6 نسخه باقی مانده را او به نفران منتخبش تقدیم خواهد کرد. این کتاب از سلسله هری پاتر به 64 زبان دنیا ترجمه شده، با تعدادی تقریباً 400 میلیون نسخه به فروش رفته است.
مقامات حفظ میراث تاریخی چین اطلاع دادند که در تمام کره زمین بیشتر از همه یادگاری های باستانی به فهرست میراث تاریخی جهانی وارد شده در این کشور بوده است. فعلا چین 25 میراث گرانبهای تاریخی دارد. چند قبل 4 چنین یادگاری این کشور به این فهرست شامل کرده شد. مقامات مسئول چین گفتند فعلا این یادگاری ها تحت حفاظت خیلی جدی قرار داشته و تجدید و بازساخت این میراث تاریخی منتظم ادامه می گرفته است.
و اکنون روم می آوریم به تاجیکستان و محض به حفاظت میراث باستانی کشور. اخیراً یک هیئت از مسئولان و کارشناسان یونسکو یا مؤسسه آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان یک سفر انجام دادند که هدف آنها از این سفر بازدید از مکان یادگاری های تاریخی کشور بوده است. این هیئت ضمن بازدید خود از مکان تاریخی موسوم به اجینه‌تپه که در 90 کیلومتری جنوب دوشنبه در نزدیکی شهر قرغان‌تپه موقع دارد، گفته است قرار است در سال آینده 2008 میراث تاریخی اجینه‌تپه کاملا به تحت حمایت یونسکو قرار داده شود. با گفته مقامات وزارت فرهنگ تاجیکستان، این یگانه یادگاری تاریخی در قلمرو تاجیکستان است که از حمایت کامل این سازمان با نفوذ بین المللی برخوردار خواهد شد. بازدید هیئت مسئولان و کارشناسان یونسکو با رهبری رونالد لین، مسئول بخش میراث فرهنگی این سازمان، از مکان تاریخی اجینه‌تپه در حال صورت گرفته است که کاوش های باستان شناسی و بازسازی منطقه واقعیت این میراث تاریخی از 2 سال پیش شروع شده و این سو ادامه دارد. با گفته مظفر عزیزی، رئیس بخش حفاظت یادگاری های تاریخی وزارت فرهنگ تاجیکستان، پس از انجام کار موافقانه کار حفاظت و امن ساختن کنیسه، این چنین مجسمه بودا، یادگاری تاریخی اجینه‌تپه تحت کامل حفاظت این مؤسسه با نفوذ جهانی قرار داده خواهد شد. البته وارد شدن کدام یک میراث تاریخی به فهرست یادگاری های باستانی تحت پشتیبانی کامل یونسکو اهمیت خاص و بزرگ دارد، و ویژه در مورد معرفی این چنین میراث تاریخی در جهان معاصر. آقای عزیزی در رابطه با اهمیت وارد شدن میراث تاریخی اجینه‌تپه به حفاظت کامل یونسکو میگوید:
های تحت حمایت قرار گرفت، من بعدا در آینده مثلا یونسکو میتواند که برای نگاه داشتن یا مثلا مبلغ کمک نماید. خب در یعنی خطی توریسم جهانی مثلا میگن وارد میکنن، خب مثلا معلومات های در تمام دنیا دایر به همین یادگاری ما معلومات ها مثلا پند میشد و عموما باز کارهای زیادی است که البته این آبروی اعتباری مثلا میگیریم جمهوری ما را باز در عرصه بین المللی نسبتی اون که در حقیقتا خلق ما خلق متمدن از تاریخ قدیمه دارد و این همین یادگاری های نادری عمومی جهانی هم دارد، البته این آبروی اعتبار خلق ما را بلند میکنه در عرصه بین المللی. یعنی که تمام جهان اعتراف میکند که این یادگاری است که نه تنها از مثلا میگیم مردمی توجیک، بلکه اومن در اومن تمدن اون بشری سهم گذاشته است.
مظفر عزیزی، رئیس بخش حفاظت یادگاری های تاریخی وزارت فرهنگی تاجیکستان صحبت میکرد. طور معلوم قبلا در سال جاری در دوشنبه پایتخت کشور با پشتیبانی نمایندگی یونسکو در الماتو همایش برگزار شد که وارد ساختن میراث تاریخی راه ابریشمی حقوق کشورهای آسیای مرکزی به فهرست میراث جهانی یونسکو موضوع اصلی مطرح شونده این نشست بود. جانب تاجیکستان در این همایش تقاضا کرده است که 8 یادگاری تاریخی کشور از جمله تخت سنگین، اجینه‌تپه، پنجکند، بونجیکاد و قلعه حصار به فهرست میراث فرهنگی جهانی یونسکو شامل کرده شود. این در حالی است که یونسکو تصمیم گرفته است برای تجدید فهرست یادگاری های تاریخی و فرهنگی راه ابریشم حدود 10 میلیون دلار اختصاص دهد. هرچند در تاجیکستان بیشتر از 2000 یادگاری تاریخی و فرهنگی وجود دارد، اما تا حال هیچ کدام از این یادگاری ها مورد حمایت یونسکو قرار نگرفته است. از جمع این میراث 325 میراث تاریخی، 1264 میراث آرکیولوژی و 285 یادگاری های معماری بوده است. در زمان شوروی سابق در تاجیکستان 18 یادگاری تاریخی تجدید و برقرار کرده شده بود، اما در زمان استقلالیت کشور تعداد یادگاری های باستانی تجدید و بازسازی شده به مراتب افزایش یافته است. زیرا در این دوره بجز از مبلغ‌های اقتصادزدهی حکومتی کشور همچنین سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای خارجی نیز در تجدید و بازساخت این قبیل میراث فرهنگی تاجیکستان سهم داشتند. طبق اطلاع مسئولان وزارت فرهنگ تاجیکستان در سال 2005 میلادی با کمک مالی حکومت ژاپن روند بازسازی یادگاری اجینتپا شروع شده و قرار است در سال آینده به انجام برسد. حکومت ژاپن برای اجرای این طرح معادل 700 هزار دلار آمریکایی تخصیص داده است. ضمناً به هنگام حفریات باستان شناسی در سال 1966 میلادی در اجینتپا در جنوب تاجیکستان مجسمه بودا در حالت نیروانا و یا خوسپیده کشف گردیده که آن 13 متر بوده و از بزرگترین مجسمه بودا در آسیای مرکزی است. موضع تاریخی اجینتپا در میدان 1.5 گکتار واقع شده و به گفته باستان شناسان این یادگاری متعلق به قرن‌های 7-8 تا میلادی میباشد. همچنین بعداً در 170 کیلومتری شرق محل موقع اجینتپا معبد دیگری بودایی عنوانی چپیوال کشف شده بود که هنوز این منطقه تاریخی مورد آموزش قرار نگرفته است.
بوت نازنینم مه میرا با
اخیراً شعرهای تاجیک دوباره و داستان‌سرایی رو آوردند. مضمون در چند سال اخیر اهل ادبیات تاجیک کوشش‌های دارند برای سراییدن داستان‌ها. داستان‌های معاصر که در پیروی به داستان‌های بزرگ ادبیات فارس و تاجیک سراییده می‌شوند. ولی آیا چرا امروز اهل قلم دوباره رو به احیای این ژانر معروف ادبیات کلاسیکی مو آوردند؟ ادامه را از گزارش همکارم سیاف میزراب از دوشنبه می‌شنویم.
داستان‌سرایی از مهمترین دستاوردهای ادبیات کلاسیک است که به اطلاع ادبیات شناسان نه هر کسی در این مورد دست تصرف و از ذهنیت پیروز داشته است. نظامی عروضی سمرقندی در تذکره ادب پرورده خش نیز به شعرا ارج گذاشته و از داستانگویی بیشتر ایز گذاشته است. ادب پروران میگویند اگر داستان‌سرایی سهل کار بودی پس چرا حافظ که بلاغت شعر پارسی تاجیک را تا بر آسمان تکیه برزده و هلالی که متکا بر پشت چرخ داشتی داستان ننوشتند؟ یعنی به تحقیق داستان سرآمد شعر است و بهترین داستان را در ادبیات فارسی در تاجیکی نظامی فردوسی و ناصر خسرو گفتند.
او روزنه نور کشاده است به عالم، ما را طرفی عاطفه خوانده است دمادم. ما چشم به سویش دم صبح و دم شامیم، نه بنده گمراه به هر گوشه بامیم. در نزد خدا خلق جهان است برابر، از یک رهه ارق و نژاد است برادر. در مشرق و مغرب هم هستند خداجو، در دامج دنیا هم هستند دعاگو. در پاس خدا آدم و عالم بسپاسند، خود را چو شناسند خدا را بشناسند. صد رنگ به صورت هم صد رنگ به سیرت، یک رنگ ولی عشق الهی به بصیرت. تو حد مگذار ای کسی ناآگهی جاهل، آنی که از آن سرهی گنگ است و یا نیل. او که همدان است بداند عمل ما، روزی ابد داد از روز ازل ما.
و اما بدیل دهلوی با کامده و آمدن خود در داستان‌سرایی موج نو افزود که یک داستان را بر سه وزن گفت. شعرای بعدی به دنباله او در سه وزن داستان گفتند و آخران پیروی بدیل که کامده و آمدن را در سه وزن گفته است حاجی حسین کنگورتی است. و اما در عصر 21 شعرای تاجیک باز رو به داستان آوردند و این هم پاره از داستان مهمان بختی رئیس اتحاد شعرای تاجیکستان بود که در همین ماه به دست چاپ رسیده است. مهمان بختی رئیس اتحاد نویسندگان میگوید داستان اخیر خود را در پیروی با مولوی جلال الدین بلخی گفته است.
من دو دفعه در ترکیه بودم، در شهر قونیه بودم و در درآمدگاه آرامگاه مولوی نوشته است. اشاره است که گفتن که یا حضرت مولانا، و من در اون کتیبه که این اشاره هست من اونه گرفتم و پسان دوام دادم، ادامه دادم، گفتم یا حضرت مولانا داننده ترین دانا، در سنگ چه در مینا بیننده ترین بینا، در هفت سپهر دل ای محور مهر دل، دل داده ترین عاشق آزاده ترین عاشق، تو یار خدا هستی در عشق خدا مستی، وارسته دنیای پیوسته عقبای، تو در همه مای تو زمزمه مای.
واقعا هم در آخر شعرهای بیشتری تاجیک به داستانگویی کمر بستند. چرا؟ مومن قناعت از تواناترین داستانسرایان تاجیک در دو سده اخیر میگوید.
داستانسرایی فعلی و واقعیه که این ژانر طلب میکند، یعنی که حماسه. حاضر هم چندان وجود ندارد. شعرهای دراز میگویند، مثنوی دراز میگویند و گمان میکنند که همون داستان هست. یک اشم این هست. یک جنبه دیگری داستانسرایی مل به حماسه سرایی وضعی داخلی ماست. یعنی که هویت ملی میخواهند مردم انگیزه سیانه ها که بیدار کنند. هویت ملی زیادتر در حماسه میشهد. در شاهنامه و بعد از شاهنامه هستی دیگه هست. و یک تمایلی حماسه سرایی در داستان و در همه نوا همین است که هویت بیدار کنند مردم. ولی داستان این زمانه گفتم بسیار مشکل است. داستان این زمانه و داستان نقلی و روایتی نیست دیگه. داستانی سنتز، یعنی که داستان های عرفانی وای هستند، معنی آوری و نو گفتن. به این خاطر سببش همین است، برای هویت مردم رو به داستان آوردن، بیدار کردن هویت.
از مومن قناعت پرسیدم که آیا این داستانگویی ها فرمایشی نیستند؟ او گفت
نه، چی نیستند، اینا با میل خودشان میگویند. با میل خودشان میگویند ضرورتی هست در جامعه برای گفتن حماسه، بیدار کردن هویت مردم که در پشت شما کی بود و امنیت تاجیکستان که زیر خطر که است. مردم میخواهند که یک نوع امنیت آگاهی تیان مردم که خطرناک است وضعیت. بانگ خطر است یک نوع استرابو، ولی که حالی در داستان سرایی هیچ کس دست نیافته است. یعنی که اونهایی که با این کار مشغول هستند دست نیافتند.
و اما سفر ایوب‌زاده مظعون که پیگیری هلالی است و از شعر لیریک کار میگیرد و داستان نمی نویسد، بر این نظر است که داستان نویسی معنای جای پای کوفتن در شعر تاجیک نیست، زیرا در طول بیش از 1000 سال صدها تن در ادبیات فارسی تاجیکی داستان گفتند و اما همانا بدون فردوسی و نظامی کم کسی را می توان یافت که در ذهن ملت با داستان خود باقی مانده باشند. و بخشی اعظمی داستان‌های معاصر نیز شاید قبل از درگذشت صاحب راهی سوی فنا شده باشند. سیاف مزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گرایش بیشتر و کوشش‌های دوباره شعرای تاجیک در سرودن داستان‌ها. اخیراً در شهر مسکو نمایشگاه خطاطان خاوری نزدیک تحت عنوان رقصی کلک و رنگ برگزار شده است که بهترین کار دست خطاطان از کشورهای منطقه را به هم آورده است. نقاشی با خط عربی و تصویرهای حیرت انگیز از اصول نقاشی است که نیز در تاجیکستان و همچنین کشورهای مسلمانی فراوان استفاده می شود و مردم تاجیک با این گونه نقاشی خیلی آشنایی دارند. اما برگزاری این چنین نمایشگاه در روسیه البته سابقه تازه دارد. همکارم رسول شادان در مسکو نیز در نمایشگاه شرکت داشت و تفصیلات موضوع را از او می شنویم.
شاهکاری های خطاطان سرشناس الجزایر، تونس، ایران، بیروت، فلسطین و لیبیه را در مسکو رقص کلک و رنگ خواندند و به همین عنوان نمایشگاه آثار خطاطان سرشناس خاور نزدیک علی عمر ارمس، محمد احسای، نجم مهدوی، رشیده قریشی، ملیحه افنان و اتل اندن برگزار شد که تا 4 ماه آینده میلادی در موزه شرق شهر مسکو ادامه خواهد یافت. ایجادیات این هنرمندان عبارت که با نزاکت و زیبایی و انعکاس اسرارانگیز خط عربی که تابلوی نقاشی را میماند، دقت هر یک تماشابین را به خود جلب میکند. برای مثال، یکی از تماشابینان این موزه برای آزادی از دیده های خود چنین گفت: من با شوهرم از جمهوری موریل روسیه برای اولین بار است که به مسکو آمده ایم و این نمایشگاه به ما بسیار خوش آمد و ما در اینجا بسیار چیزهای زیبا دیدیم. تاتیان میتکسا، معاون موزه شرق در شهر مسکو گفت نمایشگاه خطاطی در این موزه بی سابقه بوده است. از این خاطر مورد توجه شهریان و مهمانان مسکو شده است. هنر خطاطی در دنیا بسیار مشهور است، اما در روسیه چندان نه. هرچند کلکسیونرهای روسیه از این هنر آگاهی خوب دارند، اما مردم عادی از این هنر چندان خبردار نیستند. این نمایشگاه امکان می‌دهد وضع تغییر داده شود. در این نمایشگاه تابلوهای بزرگترین خطاطان از بزرگترین موزه‌های دنیا به نمایش گذاشته شده است. خانم میتکسا گفت که هدف از برگزاری این نمایشگاه آگاه کردن مردم به هنر مردم شرق است و در این باره میگوید:
вместе с тем это новое направление в искусстве Ближнего Востока и
این هنر نقاشی سمت جدید نقاشی در خاورمیانه است و این نمایشگاه برای این اهمیت خاص خود را دارد که هنر نقاشی و خطاطی با هم آمیخته شدند. هنر خوشنویسی نقاشان را باز به سرچشمه فرهنگ خود برگردانیده است. هنرمندان خاورمیانه و ایران برانند که هنر خوشنویسی از نخستین هنرهای نقاشی و نگارش در جهان است که در حال حاضر نیز توجه هنرمندان جوان را در سرتاسر جهان به خود جلب کرده است. خوشنویس یا خطاط نه تنها در تابلوی نقاشی خط می نویسد، بلکه خط را تصویر می کند که آن مشابه تابلوی نقاش منظره، مجسمه و زیبایی طبیعت را منعکس می کند. به گفته نماینده موزه شرق، نمونه های خطاطی بر اساس الفبای فارسی و عربی بار اول در مسکو نمایش داده می شود. ولی کارشناسی نیست که این نقاشی های زیبا را به تماشابینان معرفی کند. رسول شادان، رادیوی آزادی، برای برنامه فرهنگ و اندیشه، مسکو.
طوری معلوم با قرار یونسکو سال 2007 سال جلال الدین بلخی بزرگترین از شعرای فارس و تاجیک اعلام شده است. در روزهای استقلالیت تاجیکستان در کشور مجلس و محافل زیادی برگزار شد که در رابطه از 800 سالگی زادروز این مرد بزرگ ادبیات کلاسیک فارس و تاجیک تجلیل کردند. اما فعلا نیز در خارج از کشور در رابطه با سال جلال الدین بلخی محفل و نشست های زیاد برگزار می شوند که اشعار تسخیر کننده او در مرکز صحبت ها قرار دارد. این چنین همایش در شهر بیشکک قرغیزستان برگزار شد و همکارم میرسول فرغانی از این نشست گزارش می دهد.
در دانشگاه اسلاویانی قرغیزستان واقع در شهر بیشکک بخشیده به 800 سالگرد مولانا جلال الدین بلخی محفل برگزار گردید. با گفته گزل دولتوه یکی از تاسیسگران این محفل سازمان یونسکو سال 2007 را سال جلال الدین بلخی اعلان کرده است و افسود از این لحاظ کافدرای تاریخ نظریه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اسلاویانی نیز نتوانست از این معرکه فرهنگی در کنار بماند. با گفته گزل دولتوه آنها تلاش به خرج دادند تا که در موعد بزرگداشت این فیلسوف ادیب و متفکر معروف سهم گذارند. در تالاری که با شیار و کتیبه ها از اشعار مولانای روم و زبانهای فارسی، روسی و ترکی آرا یافته بود، اشتراکچان محفل چند معروضه را از حیات و فعالیت این ادیب و متفکر شنیدند. از جمله دانشجوی سال سوم این دانشگاه الیان خوان موضوع تصوف در اشعار جلال الدین بلخی را در محور معروضه‌اش قرار داده بود. یانا دکتیاریک این دانشجوی دیگر پاره از مثنوی معنوی را به زبان روسی قرائت کرد که از طرف اشتراکچان محفل خیلی خوب پذیرایی شد. باید تذکر داد که در جریان این محفل گروه دانشجویان دانشگاه اسلاویانی یک نمایشنامه را نیز از حیات مولانای روم روی صحنه آوردند که صحیفه های درخشان حیات او را به اهل محفل باز هم روشن ساخت. این نمایشنامه ملاقات نخستین جلال الدین بلخی و شمس تبریزی را در بر می گرفت که آنها در کدام وضعیت همدیگر را شناختند و این شناسایی در حیات مولانای روم چی تکانی را به عمل آورد. در محفل بزرگداشت جلال الدین بلخی در دانشگاه اسلاویانی قرغیزستان یک گروه نمایندگان سفارتخانه های تاجیکستان و ایران و ترکیه مستقر در بیشکک نیز شرکت ورزیدند و با چند تأثرات این دانشگاه را ترک کردند. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
و اکنون شنونده گرامی در چند لحظه باقی مجله فرهنگی رادیوی آزادی می رویم به سیر دنیای فرهنگ و مدنیت هندوستانی افسانوی. هنوز چند ده سال پیش شاعر سرشناس تاجیک میرزا تورسون‌زاده که به عمق فرهنگ و زندگی مردم هندو وارد شده و سلسله داستان‌های قصه هندوستان را در رابطه تألیف کرده است گفته بود: کودک میگشت با قوطی خود در خیابان لبی بحری کبود، جستجو میکرد او انصاف را، آسمان صاف و کوه قاف را. و چند روز قبل همکارم سیافی میزراب از سفر هندوستان برگشت و اینک او از سفر دیده های خود در این کشور افسانوی صحبت میکند.
در نخست راجع به روزنامه های هندوستان که یکی از رکن های فرهنگ هندوستان هستند، همین رو من گفتنی هستم که روزنامه های هندوستان خیلی فراگیرتر از روزنامه های تاجیکستان هستند و با تحقیق آنها روزنامه هستند، زیرا هر روز نشر میشوند و هر روز دست چاپ رو میبینند و تعداد آنها قابل ملاحظه هم هست. برای مثال The New Hind Times که یکی از گزیتای معروفترین در هندوستان محسوب میرود و با تعداد بیش از 500 هزار دانه هر روز نشر میگردد، یعنی که در یک هفته 3.5 میلیون عدد نشر میشود. خب شاید یکی از سببهای دامنه‌دار و تیراژ خیلی بلند داشتن روزنامه هندوستان این باشد که در آنجا اصولا اهالی خیلی زیادتر است. طبق آمار رسمی اهالی هندوستان 1.5 میلیارد نفر است، و اما طبق آمار غیر رسمی همان گونه که در صحبت با ما آقای سنهرست سور، یک تن از پژوهندگان ژورنالیستیکه معاصر هندوستان، گفت، آمار غیر رسمی 2 میلیارد نفر را نشان می‌دهد که در این میان بیش از 500 میلیون نفر اسناد ندارند. آنها هستند، در یکانجا ثبت نام هم نمیشوند، متولد شدن و یا که فوتیدن هم نیز فوتی آنها نیز ثبت نمیگردد. و اما گازت های هندوستان خیلی فراگیر هستند و خیلی عجیب است که گازت های هندوستان اصولا با پروبلم های بسوادی و زندگانی خیلی بد مردم کمتر اهمیت میدهد، و از همین جاست شاید که کمی دیگر مردمی که خط سواد ندارند و آمار رسمی میگوید که از 0.5 میلیارد نفر زیاد هستند، و اما همان آمار غیر رسمی تعداد نفران به خط سواد را زیر 1 میلیارد نفر قرار میدهد، و آنها عموما از طرز زندگانی بخبر هستند، یعنی که از جهان اینفورماسیونی، خبر، فرهنگ و دیگر کاملا بخبر هستند، زیرا خط سواد ندارند و زبان انگلیسی رو که خیلی رایج است در هندوستان نمیدونند. و باید گفت راجع به زبان، همین رو باید گفت که در هندوستان 26 زبان رسمی هندی است و امسال میخواهند که باز 6 زبان رسمی دیگر رو اضافه کنند، زیرا در هندوستان 32 ایالات میشود، ایالات های نو را متحد میکنند به هندوستان، و ویژگی مردم هندوستان این است که اصولا یک ایالات و یک شتت زبان دیگری رو نمیدونند و زبان وصلگر آنها متاسفانه نه هندو بلکه زبان انگلیسی است، که انگلیسی مردم هندوستان نیز خیلی لهجوی شده است. خب فرهنگ هندوستان امروز روی فرهنگ اروپا و آسیای اسلامی میچرخد، چون که حدود 700 سال این کشور در زیر تسلط مغولهای بزرگ، مغولهای کبیر قرار داشت، و این مغولهای کبیر همون گونه که ما میدانیم این همون شاه اکبر، شاه جهان، شاهرخان و دیگر و دیگران بودند که از آنها نژادهایی هم در ادبیات فارسی تاجیکی ماندند، و مثل زبون نسا که دختر شاه بود، و حضرت عبدالقادر بیدل که از تبار شاهزاده های هندوستان بود و ادبیات فارسی را به عمق بلند برده رسانده بودند و پشت ادبیات فارسی را بر آسمان سایش می دادند. خب در منطقه شمال هندوستان اصولا توریست ها یا جهانگردان را به موضوعات می برند که از شاههای بزرگ مغول به میراث ماندند، به مثل همون تاج محلی که به دنیا معروف است همچون معجزه هشتمی دنیا، این کاخ ها یا حصار های اسکندریه، حصار های اکبریه، حصار فتاحیه و دیگر و دیگر ها هستند، و از همه مهمترین دستاورده که در هندوستان مغول های بزرگ از خود باقی گذاشته اند این تاج محل است. تاج محل در نزدیک ساحل دریا واقع شده است، در یک بلندی حدوداً 200-300 متر، و ویژگی تاج محل این است که به هنگام غروب و طلوع و قیام آفتاب رنگ خیش رو دیگر میکند، و از 7 رنگ سپکتر معمولی که در دنیا هست 4 رنگ رو تنها در شام به خود کسب میکند. از مرمر سفید ساخته شده است، و اما مرمر را استاها که در اینجا 3000 نفر استا کار میکرد و مهندسی اصلی تاج محل احمد فارسی بود که زاده بخارای شریف بود، یعنی تاجیک بود، و هر روز تاج محل را بیش از 30,000 نفر جهانگردان، تنها جهانگردان زیارت میکنند، که چپته یا بلیتی وارد شوی به تاج محل 750 روپیه است، حدود 20 دلار امریکا است، و اما برای مردم محلی 20 روپیه است، حدود 3 سنت امریکایی.
شنونده گرامی، اینجا نشر نوبتی مجله فرهنگ و اندیشه به پایان میرسد. با شما براد یوسفی بود. همیشه خوش و در پناه خداوند باشید و ارائه نظرات خود به رادیوی آزادی را فراموش نکنید.